واکنش ها به تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران خواهیم شنید. رئیس جمهوری ترکیه میگوید از تحریم ها علیه ایران حمایت و پیروی نمی کند.
نگاه آقای اردوغان در مورد تحریم های اعمال شده بر علیه ایران یک رویکرد واقع‌گرای جدید هست.
انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در این کشور در حال برگزاری است.
انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در تاریخ بی‌نظیر خواهد بود، برای اینکه رئیس جمهوری که 2 سال پیش انتخاب شده هنوز داره فکر می‌کنه که تو انتخاباته و داره شعار انتخاباتی میده.
سویفت، شبکه بین‌المللی ارتباطات میان بانکی ارائه خدمات به شماری از بانک‌های ایرانی را به حالت تعلیق درآورد. آیا آمریکا سویفت را تحت فشار قرار داده بود؟
سویفت یک کار ترفیعی در مورد بانکداری کرده، گفته بانک های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمیگیرید، چرا که آن بانک هایی که ممکن بود مدرک باشد برای تحریم کردن شما، ما اونها را از شبکه بیرون گذاشتیم.
راستی از مرزبانان ربوده شده ایران چه خبر؟
واقعیت اینه که بقید من خود حداقل ارتش پاکستان دقیقا میدونه که اینها کجا هستن و این بخشی از اون تعامل یا معامله طولانی است که معمولا در این نوع موارد بین جمهوری اسلامی و پاکستان در جریان خواهد بود.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. یک روز از آغاز مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گذشت. 8 کشور جهان شامل معافیت موقت شدند و ایران می‌گوید برای این تحریم‌ها برنامه دارد و آمریکا علیهش جنگی روانی به راه انداخته است. بشنویم از سمیرا قرایی.
آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک روز بعد، واکنش‌های رسمی بسیاری در ایران و جامعه جهانی در پی داشته است. در ایران همچنان ضمن محکومیت این اقدام به برنامه‌های مدون برای مقابله با آنها اشاره می‌شود. اروپا همچنان می‌گوید که از ایران مقابل تحریم‌ها محافظت خواهد کرد و آمریکا نیز مشغول ارائه جزئیاتی از نحوه اجرای تحریم هاست. یکی از مهمترین واکنش‌های روز سه‌شنبه در ایران متعلق به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی است. آقای جهانگیری گفته است که دولت تصمیم ندارد در حوزه ارز و صادرات و واردات دست به سیاست‌های کنترلی بزند. آقای جهانگیری می‌گوید آمریکایی‌ها با ایجاد فضای روانی می‌خواهند اقتصاد ایران را برهم بزنند و در حال حاضر قیمت ارز در ایران قیمت واقعی نیست. واکنش داخلی دیگر به توییت محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، مربوط است. آقای ظریف دوشنبه شب با هشتگ آمریکا منزوی است به انگلیسی به این اشاره کرد که آمریکا برای تقویت لیست تحریمی های خود کشتی غرق شده سانچی و یک بانک ایرانی که 6 سال پیش تعطیل شده را نیز مشمول تحریم کرده است. اما یکی دیگر از واکنش‌های داخلی در ایران به یک مسئله امنیتی مرتبط می‌شود. یکی از موارد تحریم‌های اثر گرفته شده افزوده شدن لیست 250 نفره‌ای به فهرست پیشین تحریمی هاست. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید این افراد تازه همگی کسانی‌اند که در دور زدن تحریم‌های قبلی فعال بودند و حال اطلاعات و اسامی این افراد چگونه به دست آمریکا رسیده است. او از سازمان‌های امنیتی خواسته است تا این مسئله را بررسی کنند. اما آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران در منطقه نیز واکنش‌هایی داشته است. امارات متحده عربی می‌گوید تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد امارات نخواهد گذاشت. از آن سو مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، درباره اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران هشدار داده است و می‌گوید منزوی کردن ایران خطرناک است و تحریم‌ها نیز در حق مردم ایران انصاف نیستند. اما در اروپا همچنان معتقد است که در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد. برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، روز دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفته است که مهم است که یورو در صحنه تجارت جهانی تقویت شود. او میگوید پاسخ فرانسه، بریتانیا و آلمان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان داد که این کشورها می‌خواهند واحد پولی مشترکشان را تقویت کنند و خود مختار و آزاد باشند. از آن سو آمریکا که از روز دوشنبه تحریم ها را اجرایی کرده است میگوید برای آنکه در بازار بی ثباتی ایجاد نشود و قیمت ها به ناگهان افزایش پیدا نکنند تحریم ها را به تدریج اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده است که میتواند صادرات نفت ایران را صفر کند ولی ترجیح میدهد به تدریج این کار را انجام دهد. و اما در نهایت بازار نفت قرار شده است که چین یکی از 8 کشوری که مشمول معافیت موقت از سوی آمریکا شده است برای 180 روز روزی 360 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند. ژاپن نیز میگوید واردات نفت ایران را از سر خواهد گرفت. هیروشیگ سگا وزیر بازرگانی ژاپن صبح سه‌شنبه گفته است کشورش آمادگی آغاز واردات را دارد. ژاپن در ماه‌های گذشته میزان واردات نفت ایران را کاهش داده بود و در مواردی هم خرید نفت را متوقف کرده بود. ژاپن نیز یکی از 8 کشوری است که تحت معافیت موقت آمریکا قرار گرفته است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و اما رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از آنکه آمریکا اعلام کرد تلاش دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند اعلام کرد از این تحریم‌ها پیروی نمی‌کند. آزاده اسدی.
رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادرست خوانده و گفته از این تحریم‌ها پیروی نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان که در پارلمان ترکیه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، به تندی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاخت و هدف از اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را گامی جهت برهم زدن توازن جهان توصیف کرد. آقای اردوغان گفته نمی‌خواهد در یک جهان امپریالیستی زندگی کند. رجب طیب اردوغان یک روز پس از آنکه آمریکا اعلام کرد می‌خواهد فروش نفت ایران را به صفر برساند این سخنان را مطرح کرده است. آن هم در شرایطی که ایالات متحده 8 کشور را به صورت موقت از مجازات‌های خود در این زمینه مستثنا کرده که یکی از این کشورها ترکیه است. آنطور که قدیر گلکاریان کارشناس و تحلیلگر امور ترکیه می‌گوید همین موضوع آقای اردوغان را در تصمیمش استوارتر کرده است.
با توجه به این که کشورهای اروپایی هم مخالفت خودشون رو با اعمال تحریم‌ها اعلام کردن، موضع جدیه که فرانسه و یا آلمان و یا روسیه و چین اعلام کردن، این پشتوانه خاص برای آقای اردوغان که بتونه موضع‌گیری خاص خودش رو اعلام بکنه و در عین حال خودش رو در کنار ایران نشون بده. البته معافیت موقت آمریکا به دولت ترکیه هم که قبلا اعمال نشده بود، منتها ترکیه خودش موضع شدیدی رو اعلام کرده بود، اگر واردات سالانه 10 میلیارد مکعب گاز از ایران رو در نظر بگیریم و نیاز منطقه آناتولی مرکزی و شرق ترکیه رو نسبت به این گاز و سایر مجموعات پتروشیمی که از ایران خریداری میکنه در بخش صنایعش در نظر بگیریم، طبیعتاً سنگینی منافع ارتباط تجاری با ایران میچربه به جرایمی که احتمالاً آمریکا در آینده اعمال بکنه که معاف هستش و فکر نمی‌کنم که جریمه بشه.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم که در ژاپن به سر می‌برد، منزوی کردن ایران را خطرناک دانسته است. به گفته او تحریم‌ها راهی به جایی نمی‌برد و گفتگو بین طرفین از تحریم اثرگذارتر است. اما دونالد ترامپ و اعضای برجسته دولت آمریکا اعلام کردند با بازگرداندن شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارند تهران را برای تغییر رفتار خود در برنامه هسته‌ای و موشکی و همینطور حمایت از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه تحت فشار قرار دهند، روشی که از دید رئیس جمهور ترکیه نادرست توصیف شده است. قدیر گلکاریان تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی ترکیه:
نگاه آقای اردوغان در مورد تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران یک رویکرد واقع‌گرای جدید هست. وقتی ایشون اشاره می‌کنه که اعمال این تحریم‌ها علیه ایران برهم زننده موازنه جهانی است و یا اعلام می‌کنه که این رفتار برگرده از یک نگاه امپریالیستی است و نمی‌خواهیم در دنیایی با فشارهای امپریالیستی زندگی بکنیم، نشان از این داره که آقای اردوغان خواهان این هست که مسائل مربوط به روابط دو بین تهران و آنکارا رو بر اساس امنیت سیاسی و در عین حال توسعه اقتصادی در نظر میگیره.
با این حال شماری زیادی از شرکت‌های بزرگ اروپایی از بیم تحریم‌های آمریکا بازار ایران را ترک کردند. از جمله شرکت‌هایی مثل توتال، پژو سیتروئن، ایرباس و ولوو. اتحادیه اروپا مخالف اقدام آمریکا در تحریم ایران است و تلاش می‌کند با فراهم کردن زمینه‌هایی که همچنان امکان تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران را مهیا می‌کند، مانع خروج تهران از توافق هسته‌ای بشود.
از آزاده اسدی میشنیدیم عزیزان. بریم از شما بشنویم شنوندگان خوبمون. شما همیشه میتونید در تمامی ساعات شبانه روز دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. رسوندنش به گوش دیگر شنوندگان با ماست.
آقای روحانی میگه که ما در حالت جنگی هستیم. شما از همون اول انقلاب که سفارت رو اشغال کردید استارت جنگ رو زدید. ملت ایران که میخواد به آرامش برسه که نه جنگ باشه، نه تورم باشه، نه دشمنی با دنیا باشه. همونایی که ریختن سفارت رو اشغال کردن الان که بچه هاشون همه تو امریکا هستن. از بالا تا پایین تمام این حاکمات دروغگو و فاسد هستید همه تون.
با درود، من میخواستم به این روحانی که با صدای بلند میگه که ما باید با یک زبانی به آمریکا بفهمانیم که با ملت بزرگ و شریف ایران این گونه صحبت نکنن. ملت ایران اگر بزرگ و والاست چرا توی سیاه‌چال هاست؟ چرا جسد فرشید حکی رو سوزوندید؟ چرا تمام متخصصین محیط زیست رو قرص خوروندید؟ چرا الان تمام روزنامه‌نگاران بهایی‌ها و روشنفکران و آدم‌های خوب در زندانند؟ چرا آقای هاشم خواستدار در زندان است؟ چرا به بیمارستان روانی منتقلش می‌کنید؟
آقای روحانی داخل وزارت اقتصاد و دارایی چی داشتی میگفتی؟ عزیز من نصف مملکت خوابیده، حقوق نصف کارمندا رو نداری بدی، حقوق بازنشستگان رو نداری بدی، از چی داری صحبت میکنی؟ با کدوم افتخار میخوایی این تحریما رو بگذرونی؟ حالت خوبه؟
این استادیوم رفتن خانمام چه موزلی شده برای این حکومت که در این شرایط خیلی سخت که حسابی تقریبا رو پلن فتیلی پیچم شدن، هر آن امکان داره خاک بشن، هنوز سرسخته میکنن در مقابل خانما که بخوان برن استادیوم یا که نرن. بین خودشون هم گوماگو هستش، اینا بالاخره این جامزارم میخورن که خانما بالاخره برن استادیوم، ولی اون روز اینا فکر میکنن که روز آخرشونه و اینم میشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا شاید هم دلتون میخواد صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 هر کدوم که نظر شما رو بیشتر تامین میکنه. و اما بشنوید که در حالی که در آمریکا همچنان ظهر و بعد از ظهر روز سه‌شنبه است، انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا همچنان در جریانه. انتخابات میان دوره‌ای از آن جهت با این نام شناخته میشه که در میانه یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری برگزار میشه. دقایقی پیش رادیو فردا با رضا گوهرزاد، تحلیلگر مسائل مرتبط با انتخابات آمریکا، گفتگو کرده و از او در این باره پرسیدیم. بشنویم.
انتخابات این دوره یکی از مهمترین انتخابات میان دوره است. مردم آمریکا عادت کردند در انتخابات میان دوره حضور کمتری دارند، زیرا در انتخابات ریاست جمهوری بیشترین هزینه های میلیونی برای این میشه که دو نامزد ریاست جمهوری در برابر یکدیگر قرار میگیرن. یه زمان یک ساله هست و هر ساعت و هر لحظه مردم در برابر تلویزیون ها و این رو میبینن که چگونه به یک چالش بزرگ چه در مناظره ها چه در تبلیغات میپردازن. انتخابات میان دوره به سبب نداشتن حضور رئیس جمهور همیشه کم رنگ هست و برای همین در آمریکا یک رسم هست، میگن که در انتخابات میاندوری اگر تعداد شرکت کننده زیاد باشه شانس دموکرات ها بالا میره، اگر تعداد شرکت کنندگان کم باشه شانس جمهوری خواهان ثابت میمونه. برای اینکه کهنسالان که دیگه سر کار نمیخوان برن، مدرسه نمیخوان برن، جایی نمیخوان برن، صبح پا میشن زنبیلشون رو دستشون میگیرن میرن و در انتخابات رأی میدن. و وقتی ولی بیشتر با محافظه‌کاری نزدیک‌تر هستش. به این ترتیب انتخابات میاندوره‌ای برای هر دو تا حزب بسیار حساسه که انگیزه ایجاد کنند. امسال انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در تاریخ بی‌نظیر خواهد بود، برای اینکه رئیس جمهوری که 2 سال پیش انتخاب شده هنوز داره فکر میکنه که تو انتخاباته و داره شعار انتخاباتی میده، داره حضور انتخاباتی پیدا میکنه و بحث میکنه. از اون سو رقبا از فردای انتخاب آقای رئیس جمهور و سوگند خوردنش، وقتی خانوما با حرکت میتو این داستانا آمدن در خیابانها صحنه مبارزه رو در آمریکا به این مسئله بکشوندن که زنها باید انتخاب شد. در لحظه ای که ما با شما صحبت میکنیم هنوز میزان مشارکت زنان در درون سنا و کنگره به 20% نمیرسه. باید این برگه عوض شه. حال که زنان در انتخابات آمریکا بیشترین حضور برای رأی دادن رو دارند، یعنی شمارشون حتی از نظر جمعیتی حساب کنیم همیشه زنها در هر کشوری بالای 50% هستن برای اینکه مردها زودتر میمیرن، با این فرض زنها حضورشون پررنگتر که هست در انتخابات، این بار به دلیل چالش‌های جنبش‌های زنان از میتو گرفته و مسائل دیگه بیشتر شده.
آقای گوهرزاد، جمهوری خواهان آمریکا و به ویژه دونالد ترامپ در رأس اونها به نظر میرسه که نگاهی ویژه به سنای آمریکا دارن. از دیدگاه شما چرا این گونه است؟
ببینید، سنای آمریکا یک ترکیب 100 نفر است. خب اگه به این ترکیب 100 نفره نگاه کنیم، در حال حاضر با 49-51 دموکرات رو 49 هستن و جمهوری خواهان رو 51. برای اینکه بسیاری از قوانین اصلش در سنا تصویب و مهر نهایی رو میخوره و برای رئیس جمهور برای اجرایی شدن و امضا میره، به این ترتیب اصل قضیه در اینجا اتفاق میفته. حالا جمهوری خواها میخواهند که سنا رو نگه دارن. این نگه داشتن بسیار حساسه. کرسی دارن ولی یک شانس دارن در این دوره. دموکرات ها چون خودشون این 34 تا کرسی که وجود داره، 24 تاش در حال حاضر مال دموکرات ها است، باید تلاش کنن دست اون نگه دارن. جمهوری خواهان از 10 کرسی خودشون باید نگهداری کنن. این 10 کرسی، 2 کرسی برای جمهوری خواهان در خطر هست و 2 کرسی برای دموکرات ها. اینجاست که نگه داشتن سنا برای آقای ترامپ به دلیل اینکه مهر نهایی بسیاری از تاییدها در سنا میخوره و به ویژه برای همین انتخاب قاضی، انتخاب مسائل مختلف، دوست داره که اون رو برای خودش بتونه نگه داره.
آقای گوهرزاد، ترس و هراس چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها در این انتخابات میان دوره ای چه هست؟ چه اتفاقی هست که اونها رو نگران میکنه و امیدوارند که چنین نتیجه ای به دست نیاد؟
جمهوری خواهان چون اکثریت رو دارن، همیشه هراسشون هست که اکثریت رو از دست بدن. در هر کدام از مجلس ها اگر این اکثریت رو از دست بدن، میزانی از قوانین احتمال رأی آوردنش دیگه سخت میشه. باید برن از اون یکی حزب آدم قرض کنن و اونها بتونن کنار بیان. این در خانه نمایندگان رخ میده، در سنا هم میتونه حسش وجود داشته باشه، ببیشه در خانه نمایندگان. ولی دموکرات ها چرا در هراس میتونن باشن در این انتخابات؟ برای اینکه چند جنبش را افتاده در این 2 سال و اگر نتونن این جنبش ها رو تبدیل بکنن به یک رأی، آینده بسیار روشنی رو ندارن. تمام تلاش 2 سال گذشته در این بوده که دموکرات‌ها جنبش ایجاد کنن. اگر جنبش تبدیل به رأی نشه، یه مقدار یأس ایجاد میکنه و برای همین است که هراس دارن که مبادا این واقعه روی بده. تمام تلاششون است که دست کم خانه نمایندگان از آن خود بکنن. خب اونها وقتی پیروز بشن، بسیاری از قوانین تحت شعاع قرار میگیره تصویب شدهش و میتونن به سود خودشون تغییر بدن، از جمله بهداشت و درمان، از جمله مهاجرت.
رضا گوهرزاد، تحلیلگر مسائل انتخاباتی آمریکا، به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد و این مصاحبه دقایقی پیش انجام شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان، می‌گوید شکایت این هنرمند از صدا و سیما به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده است. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان در تهران، از او درباره علت ارسال این پرونده به دادگاه تجدید نظر پرسیده است.
دادگاه بدوی، یعنی شعبه 10-60 دادگاه کیفری 2، در واقع کیفرخواست صادره را رد کرد و به استناد اینکه آقای شجریان اون چرا که منتشر کرده با پذیرش مالکیت نسبت به آلبوم‌هاش، عنوان کرد که صدا و سیما سوء نیتی در مورد پخش آثار ایشون نداشته. این تصمیم دادگاه رو من منطبق با موازین قانونی و محتویات پرونده نمیدونم، به خصوص که قبل از اون در دو مورد قضات دادگاه فقدان سوء نیت صداوسیما را مردود شمرده بودند و آخرین بار قاضی قبل از قاضی فعلی شعبه دهشت با نقض قرار بازپرسی اعلام کرده بود که معاونین صداوسیما مجرم محسوب میشن و در پخش آثار ایشون بدون مجوز استاد سوء نیت مهر است. و چون این دادگاه یعنی قاضی جدید با رأی خود این موضوع رو منتفی اعلام کرد و رأی به براءت صدا و سیما داد، من ظرف 20 روز میتونستم نسبت به رأی صادر اعتراض کنم که این کار رو انجام دارم. بالاخره بعد از مدت‌های مدید چند روز پیش پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران برای رسیدگی به اعتراض من ارسال شد.
آقای قاضی، این پرونده ظاهراً در حدود 9 ساله که در جریان و همونطوری که اشاره کردین شعبه 1060 دادگاه کارکنان دولت این شکایت رو وارد ندونسته و گفته که انتشار آثار بدون مجوز آقای شجریان موجب شهرت وی شده، در صورتی که آقای شجریان حتی پیش از انقلاب هم از خوانندگان سرشناس و مشهور ایران بودند.
کاملا درسته و اتفاقا یکی از مسائلی که طرفداران استاد شجریان بعد از اینکه از این موضوع مطلع شدن بسیار آزرده خاطر شدن، در واقع بی‌توجهی دادگاه و به نوعی استدلال ریشخند منشانه دادگاه نسبت به این استاد آواز ایران بود. و همه می دانیم که در واقع این صدا و سیما هست که از پخش آثار استاد شجریان رزانت و متانت می تونه بگیره و به همین دلیل هم استاد علی‌رغم اینکه در سال 1375 در نامه سرگشاده‌ای که خطاب به آقای لاریجانی رئیس وقت سازمان صدا و سیما درخواست کرده بود که از پخش آثار ایشون خودداری بشه، اونها با بی‌اعتنایی هرچه تمامتر این آثار رو پخش میکردن و در واقع به مدت 13 سال بعد از اون تاریخ همچنان صدا و سیما مصرانه آثار ایشون رو پخش میکرد تا با طرح شکایتی که من در واقع در دادسرا انجام دادم از پخش آثار استاد در آذر ماه 1388 خودداری کردن.
آقای آقاسی، فرمودین که پرونده رو به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال کردین. اصولا در این مواقع، در این موارد چه مدتی طول میکشه که دادگاه تجدید نظر به این پرونده رسیدگی کنه و آیا بدون حضور طرفین این تصمیم گیری انجام میشه؟
دادگاه های تجدید نظر که رسیدگی به امر کیفری رو بر عهده دارن، به علتی پرونده ها انباشته شده در شعبشون و وقت های طولانی در نوبت میمونه پرونده و گاهی 2 سال حتی بیشتر من برخورد کردم که پرونده از دادگاه بعدی وقتی آمده زمان برده تا نوبت رسیدگیش بشه. اما اون چه که دادگاه تجدید نظر تصمیم میگیره 3 تصمیم مختلف هست: یا نقص میگیره نسبت به پرونده و پرونده رو برمیگردونه به دادگاه بعدی برای رفع نقص، یا نقص میگیره و خودش نواقص رو برطرف میکنه و رأی صادر میکنه، و یا نقض میکنه رأی دادگاه بعدی رو و رأی دیگری صادر میکنه، گاهی هم آرا را تایید میکنه که البته غلبه بر تایید آرای دادگاه بعدی هستش.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد رضا شجریان در تهران، به پرسش‌های همکاران فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. و ما 5 گزینه نهایی شهرداری تهران برای سومین بار در 1.5 سال گذشته از سوی اعضای شورای شهر تهران انتخاب شدند تا یکی از آنها به عنوان شهردار جدید تهران معرفی شود: رسول کشتپور، عباس آخوندی، بیژن هناچی، کامل تقوی نژاد و غلامرضا انصاری. 5 گزینه نهایی برای احراز پست شهرداری تهران هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین تهران ساکن نروژ، را درباره گزینه‌های شهرداری تهران جویا شده است.
5 گزینه شهرداری تهران را اگر بخواهیم طبقه بندی بکنیم، دسته اول کسانی که سابقه و تحصیلات مرتبط دارند، دسته دوم افرادی که سابقه مرتبط و تحصیلات غیر مرتبط، و دسته سوم نه سابقه مرتبط و نه تحصیلات غیر مرتبط دارند. از میان این 5 کاندیدا آقای رسول کشتپور تحصیلاتشون غیر مرتبط است، اما سابقه شون بسیار مرتبط است و در این خصوص میتونن گزینه خوبی باشن. آخوندی هرچند که در مدت تصدی خودشون در دوره آخرین دوره وزارت خودشون عمل کرده خوبی رو ندارند، اما تحصیلات مرتبطی دارند و امیدوارم که مشی خودشون رو در وزارت بسکن شهرسازی ادامه ندن، چون تحصیلاتشون هم کماکان مرتبطه. آقای پرویز حناچی هم تحصیلاتشون مرتبط هست و هم سوابقشون مرتبط و ایشون رقیب دو شهردار سابق تهران هم در بحث انتخابات بودن. دو کاندیدای دیگه یعنی آقای غلامرضا انصاری و آقای کامل تقوی نژاد نه تحصیلاتشون مرتبط هست و نه سوابق مرتبطی دارند و دقیقاً به خاطر منافع حزبی خودشون، به خاطر تعلقی که به جریان دولت دارند، در لیست این 5 نفر قرار گرفتند.
آقای سید اسکری، آیا تفاوتی از نظر مدیریتی و حتی سیاسی بین محمدعلی افشانی شهردار فعلی با این 5 گزینه نهایی قائل هستید؟
خیر، واقعیتش خیر، به واقعی که همشون از یک جریان سیاسی خاص، از یک طبقه اجتماعی خاص و با یک رویکرد خاص هستن. من فکر میکنم که همون ادامه تفکری هست که در دوران آقای محمدعلی نجفی شروع شد، اما خب بیشتر و بیشتر و داره ضعیف و ضعیفتر میشه نحوه تفکر به خاطر این جابجایی هایی که ما در این چند ساله گذشته داشتیم.
آقای سید اسکری، مسئله شهردار شدن رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی چه در قبل و چه در همین انتخابات فعلی برای شهرداری تهران مخالفان و موافقان زیادی در بین چه اعضای شورای شهر و چه در بین طیف‌های سیاسی داشته. محسن هاشمی سرانجام نپذیرفت که به عنوان گزینه‌ها مطرح باشه. نقش محسن هاشمی رو در این تحولات چطور می‌بینید؟
من فکر میکنم انتخاب آقای هاشمی به عنوان گزینه شهردار تهران بیشتر جنجال آفرین هست. اگر ایشون به فکر واقعیت، به فکر خدمت رسانی و به فکر تخت پرش از استفاده از امکانات شهردار نیست، گزینه فعلی که گزینه بیتنشی هست و تقریبا تمامی جناح‌ها پذیرفتن و تمامی مردم شهر تهران هم رأی دادن و هم پذیرفتن که ایشون در این جایگاه بشینه، به نظر من گزینه متوازن کننده ای هست. اما اگر ایشون به این نتیجه برسه که برای این پست خیز برداره و تلاش‌های رو بکنه، به نظر من باعث ایجاد تنش‌هایی میشه که در نقطه اول به هیچ عنوان به نفع شهروندان شهر تهران نیست.
آقای سید اسکری، در برخی محافل سیاسی ایران این مسئله مطرح شده که هر کسی که شهردار تهران میشه میتونه از گزینه‌های اصلی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشه. آیا در بین این 5 گزینه‌ای که الان معرفی شده برای شهرداری تهران کسی رو در قامت نامزد آینده ریاست جمهوری ایران میبینید؟
این امر متعلق به دوران آقای احمدی نژاد. آقای قالیباف دو بار سعی کرد که از بحث شهرداری تهران استفاده بکنه و برای کاندیدای ریاست جمهوری خیز برداره که هر دو بار با شکست مواجه شد. بعید میدونم این الگو بتونه در شرایط فعلی ایران جواب بده.
عزیزان شنونده، وقت اون میرسه که بریم با هم و سرخط چند خبر رو بشنویم. رئیس جمهوری ترکیه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادرست دانست و گفت که کشورش از این تحریم‌ها پیروی نخواهد کرد. به گفته وزیر ارتباطات ایران، اگر گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح واگذار شود، اجرای آن الزامی خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی ویدیویی بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا را اقدامی علیه مردم ایران دانست. گزارشگران بدون مرز موج تازه سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگاران ایران برای ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی را محکوم کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با پذیرفتن اینکه تحریم‌ها تأثیرگذارند، در عین حال تأکید کرد که باید اثر آنها را به حداقل رساند. و بالاخره آنکه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای انتخاب اعضای جدید کنگره و ده‌ها فرماندار محلی آغاز شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید هدف از اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تغییر رفتار حکومت است. به گفته او این تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه مثل دارو را هدف نگرفته است و اینها رو از نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شنیدیم. بریم و بشنویم از آزاده اسدی در مورد جزئیات گفته‌های او.
Today I would like to take this opportunity to talk directly with the Iranian people.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران گفت با وجود اعمال تحریم‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران فروش غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی به ایران هرگز تحریم نبوده و نیست.
For the Iranian people to know that the sale of food, medicine, medical devices and agricultural commodities to Iran are not and have never been sanctioned.
او خطاب به مردم ایران گفته است فارغ از آنچه که از رهبرانتان شنیده اید ایالات متحده هرگز داد و ستدهای بشردوستانه را هدف تحریم‌های خود قرار نداده است. برایان هوک با گفتن اینکه در کنار مردم ایران ایستاده گفته هدف از این تحریم‌ها تغییر رفتار مخرب و سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
The United States stands with the proud people of Iran.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چند بار گفتند حتی بانک‌هایی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو داشتند با ادعای ارتباط با بسیج از طریق 8 واسطه تحریم شدند، ولی برایان هوک در این ویدیو با تاکید بر اینکه حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می‌دهد گفته هدف از تحریم‌های آمریکا لطمه به داد و ستدهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های بسیار شدیدی علیه ایران اعمال کرد، اما به 8 کشور برای خرید نفت از تهران معافیت موقت داده است. همزمان با بازگشت این تحریم‌ها، دولت سوئیس اعلام کرده در حال انجام مذاکراتی با تهران و واشنگتن است درباره گشایش کانالی بانکی برای فروش اقلام بشردوستانه به ایران.
سویفت، مهمترین شبکه بین المللی انتقال پول، روز دوشنبه همزمان با اجرای موج دوم تحریم‌های آمریکا اعلام کرده که خدماتش را به شماری از بانک‌های ایرانی به حالت تعلیق در می‌آورد. نام کامل سویفت جامعه جهانی ارتباطات مالی میان بانکی است و در بیانیه خود آورده که این اقدام را به دلیل حفظ انسجام و ثبات سیستم مالی بین المللی انجام می‌دهد. سویفت بیش از 11,000 بانک و مؤسسه مالی در 200 کشور جهان رو با همدیگه مرتبط میکنه و در بیانیه سویفت روز دوشنبه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره‌ای نشده. در نتیجه ما از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه پرسیدیم که تا چه حد تصمیم شبکه سویفت میتونه با تحریم‌های آمریکا مرتبط باشه.
بدون شک در ارتباط با مجازات ها و تحریم هایی است که امریکا از 5 نوامبر آغازیده است. می دانید که گفتگوی بلندی بین مقامات امریکایی و مسئولین شبکه سویفت وجود داشت در مورد اینکه کلیه بانک ها رو به کناری بگذارند و بعد گفته شد به توافقی رسیدند. در مورد این توافق نکته خاصی به آگاهی همگان رسانده نشد، اما با توجه به تصمیمی که شبکه سویفت گرفته است می توان به این نتیجه رسید بدون اینکه آمریکایی ها فشار بیشتری بیارند خود این شبکه بانک های و مؤسسات مالی جمهوری اسلامی رو بگذارد کنار، که این خب یکی از مهمترین ضربه هایی است که ممکن است به اقتصاد جمهوری اسلامی بخورد.
آقای اسدی، چگونه تأثیری میتونه قطع سویفت بر سیستم بانکی ایران داشته باشه و چگونه میتونه به تحریم ها کمک کنه و اونها رو موثرتر کنه؟
ببینید، آنچه که هدف اصلی تحریم های امریکا بود، یعنی به صفر رساندن درآمد جمهوری اسلامی، حالا اگر به صفر هم نرسد ضربه بسیار سهمگینی بدان خواهد خورد، بر این پایه بود که نفتو که موتور اصلی درآمد جمهوری اسلامی است جلوی صادراتش رو بگیره و حالا هر چه قدم که فروخت جلوی انتقال اون درآمد به جمهوری اسلامی بگیره و ترابری نقل و انتقال این نفتو از ایران به دیگر کشور هم جلوشو بگیره. خب با تحریم کردن کشتیرانی و بیمه مشکل است. میتونید وقتی که بخوان نقل و انتقال بدن با کشتی استفاده میکنن و بیمه میکنن. خب این دوتا جزء تحریم قرار گرفت. خود خرید نفت هم از جمهوری اسلامی که توی تحریمه، حالا اگر این دو مانع رو جوری رد بکنه جمهوری اسلامی پولش رو نمیتونه منتقل بکنه چون بانکاش هم زیر تحریمن. ببینید که این تحریم یک انسجام و یک منطقی دارد که خب حالا در مورد بانکاش سویفت بانکای بسیاری از بانکای ایرانی رو کنار گذاشت.
شما میگید که منطقی داره. خود سویفت در بیانیه خودش گفته که در راستای انجام وظیفه خود که حفظ انسجام سیستم مالی بین المللی به عنوان یک ارائه کننده خدمات جهانی و بی‌طرف است، دسترسی تعدادی از بانک‌های ایرانی به این شبکه رو تعلیق می‌کند. سوال اینه که در راستای انجام کدام وظیفه؟
خب بله، ببینید این شب بسیار پرسش درخوری است، چون اختلاف نظر همین شبکه سویفت با مقامات مالی امریکا بر سر این بود که ما نمیتوانیم اختلافهای سیاسی رو که شما دارید در کارمون دخالت بدیم. خب به یک اعتبار سخن درستی هم بود، اما اگر این بانک ها بانک هایی هستند که امریکا به دلیل فساد و به دلیل همکاری با تروریسم کنار گذاشته، خب این به لحاظ همون کمیته اقدام مالی مشکل پیدا میکنه و میتونه ارتباط با این بانک ها برای دیگر بانک های عضو این شبکه گرفتاری ایجاد کنه. به چه طریق؟ این بانک مثلا از این شبکهش به وزش میخوان یه پولی منتقل کنه، این پولو از یکی از این بانک های ایرانی که مورد هدف تحریم های امریکایی هستن منتقل میکنه، بعد متوجه میشه که همین انتقال باعث جریمه بزرگی از سوی امریکایی خواهد شد و باید جریمه بزرگی بده. پس انتظار داره که اصلا این بانک هایی که مضمون هستن وارد این شبکه نباشن که اون بتونه کار خودش رو انجام بده. بدین طریق سویفت یک کار حرفه‌ای در مورد بانکداری کرده، گفته بانک های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمیگیرید، چرا که آن بانک هایی که ممکن بود مدرکی باشد برای تحریم کردن شما و زیر فشار گذاشتن شما، ما اونها رو از شبکه بیرون گذاشتیم.
گفتگوی ما رو میشنیدید با جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه. سویفت خدماتش رو به شماری از بانک‌های ایران به حالت تعلیق درآورده. و اما بشنوید که سفیر پاکستان در تهران گفته که نهادهای زیربط دولتی و نظامی کشورش در تلاشن تا با استفاده از تمامی امکاناتشان مرزبانان ایرانی رو از بند به گفته این خانم تروریست ها نجات دهند. خانم رفعت مسعود گفته است که تلاش ها تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت. بشنویم از سپیده بهکام.
رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان و نماینده مردم ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان میگوید مرزبانان ربوده شده ایرانی به منطقه‌ای در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان منتقل شدند، جایی که دولت مرکزی پاکستان بر آن منطقه تسلطی ندارد. محمد نعیم امینی فرد گفته است هرچند مقام های پاکستانی وعده پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی را دادند، اما دولت پاکستان هنوز مسئولیت این حادثه را نپذیرفته و پافشاری می کند که این مرزبانان در خاک پاکستان نیستند یا دولت نمیتواند کاری انجام دهد. گروه جیش العدل شامگاه 23 مهر ماه با حمله به پایگاه مرزی شهرستان میرجاوه 12 تن از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی را به اسارت گرفت. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میگوید از همان ابتدای انتشار خبر دستگیری مرزبانان، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره محل نگهداری مرزبانان ارائه کردند. این در حالی است که به باور آقای دوشوکی دست کم ارتش پاکستان دقیقاً از محل نگهداری این افراد باخبر است.
در طی روزها و یکی دو هفته اخیر مقامات جمهوری اسلامی از جمله سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا یا نمایندگان مجلس مثل محمد نعیم امینی فرد یا علی کرد نماینده اون خود میرجاوه و خاش اظهارات متناقضی رو ارائه داشتن، مبنی بر این که ما میدونیم اینها کجا هستن، بعدها عوض کردن صحبتاشون رو و گفتن که این گروگان ها از نوار مرزی پاکستان و ایران به داخل خاک پاکستان منتقل شدن، اکنون میگن به نزدیکای مرز افغانستان منتقل شدن. واقعیت اینه که بقیه من خود حداقل ارتش پاکستان دقیقا میدونه که اینها کجا هستن و این بخشی از اون تعامل یا به اصطلاح معامله طولانی است که معمولا در این نوع موارد بین جمهوری اسلامی و پاکستان در جریان خواهد بود.
روز دوشنبه محمود علوی وزیر اطلاعات در هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران گفت که مرزبانان ربوده شده تا این لحظه در سلامتند و فعالیت‌های زیادی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروی زمینی سپاه صورت گرفته است.
فعالیت‌های زیادی توسط ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران اسلامی با ارتباط با ارتش پاکستان و همچنین توسط وزیر محترم کشور با وزیر کشور پاکستان ارتباطات زیادی صورت گرفته و اونها هم اقداماتی رو شروع کردن. امیدواریم که این اقدامها به آزادی عزیزانمون سالم و تندرست بیانجامه.
یک روز پیشتر علی کرد نماینده میرجاوه در مجلس شورای اسلامی از سلامت کامل مرزبانان ربوده شده خبر داد و به خبرگزاری ایرنا گفت که معتمدان محلی ایران و پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی در حال رایزنی هستند. همزمان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حشمت الله فلاحت پیشه نیز گفته است که رایزنی های گسترده اطلاعاتی و امنیتی در سطح وزارت امور خارجه برای آزادی مرزبانان ادامه دارد. اما با وجود تمام رایزنی ها میان مقام های ایرانی و مقام های پاکستان، چرا هنوز این مرزبانان آزاد نشدند؟ عبدالستار دوشوکی:
بستگی داره که این که جمهوری اسلامی تا چند اندازه خواسته های جیش العدل رو که در اعلامیه اخیرشون به اون اشاره کرده بودن برآورده کنه، به خصوص زندانیان خود گروه جیش العدل، و مقدار قابل توجهی پول که جیش الحد همیشه چه در گذشته و چه در موارد مشابهی توسط جندالله حتی قبل از جیش العدل از جمهوری اسلامی و عوامل اون دریافت میکنن. پاکستان کنترل زیادی بر روی جیش العدل دارن و چندین ماشین وانت با تعداد زیادی گروگان و نیروهای جیش العدل بتونن راحت و آزادانه در داخل خاک پاکستان از نوار مرزی ایران و پاکستان به نوار مرزی پاکستان و افغانستان حرکت کنن. از چشم ارتش پاکستان که در ایالت بلوچستان پاکستان حضور بسیار فعالی داره پنهان نیست. و این دوباره برمیگرده به تا حد زیادی باید اینو بگم به اون مناقشات منطقی که بین ایران و جهان سنی به خصوص پاکستان و عربستان وجود داره. پاکستان به احتمال خیلی زیاد حرف شنوی از عربستان خواهد داشت و سرنوشت این گروگانها هم به نوعی گره خورده با اون مناقشاتی که جمهوری اسلامی با عربستان داره.
دو روز پس از آنکه گروه جیش العدل با حمله به پایگاه مرزی شهرستان میرجاوه 12 تن از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی را به اسارت گرفت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به همتای خود در پاکستان خواستار آغاز فوری عملیات مشترک برای نجات مرزبانان شد. تا کنون محمد جواد ظریف وزیر خارجه و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز برای رایزنی درباره سرنوشت مرزبانان ربوده شده به پاکستان سفر کردند، اما از سرنوشت دقیق این افراد و محل نگهداری آنها هنوز اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
نوبتی هم باشه، نوبت حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فرداست.
باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تمام بلیط‌های دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از طریق اینترنت به فروش رسیده. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز ظرفیت قطعی ورزشگاه آزادی را برای مسابقه روز شنبه میان پرسپولیس از ایران و کاشیما آنتلرز از ژاپن مشخص کرد. بر این اساس کل بلیط‌های فروخته شده نباید از تعداد صندلی‌های ورزشگاه بیشتر باشد. باشگاه پرسپولیس برای مسابقه مقابل کاشیما آنتلرز 75,000 بلیت در نظر گرفت که این همان چیزی است که AFC می‌خواهد. اعلام نشده به بانوان هم بلیت فروخته شده یا خیر. دیدار برگشت پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ساعت 6:30 بعد از ظهر روز شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. دیدار رفت را پرسپولیس در ژاپن 2-0 باخته. کاشیما آنتلرز فردا پنجشنبه وارد تهران می شود و پرسپولیس هم فردا از دبی به تهران می رسد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین گام در مسابقات جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 کشور در امارات متحده عربی آغاز شده روز سه‌شنبه آمریکا را شکست داد. دیدار ایران و آمریکا 8-1 به سود تیم فوتبال ساحلی ایران بود. بازی‌های بعدی ایران امروز چهارشنبه مقابل تیم هایتی خواهد بود و فردا پنجشنبه در برابر روسیه قهرمان جام بین قاره‌ای برگزار می‌شود. 8 کشور در مسابقات جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی حضور دارند. وزارت ورزش و جوانان حمید بنی تمیم را به عنوان سرپرست موقت فدراسیون کشتی تعیین کرد تا انتخابات این فدراسیون برگزار شود. به دنبال شکست‌های سنگین ایران در کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی جهان، هفته گذشته رسول خادم رئیس فدراسیون استعفا کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به همراه هیئت رئیسه این فدراسیون در جلسه‌ای با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشست تا شاید مسئله قانون منع به کارگیری بازنشستگان را در تشکیلات دولتی حل کند. رئیس فدراسیون فوتبال به رئیس مجلس اظهار داشت:
الزامات بین المللی هم داریم که ما تو بند یک اساسنامه‌مون ذکر کردیم که فدراسیون فوتبال یک فدراسیون مستقل و در واقع غیر دولتی است.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن تاکید بر غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال گفت با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال از منابع عمومی دولتی استفاده می کند، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود. این احتمال وجود دارد که شاغلین بازنشسته در فدراسیون فوتبال کنار بروند. و در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در اشخابات پایتخت ترکمنستان، عارف خاکی وزنه‌بردار 89 کیلوگرم ایران با مجموع رکورد 353 کیلو 12 شد. عنوان قهرمانی جهان را آرتیم اوکولوف از روسیه کسب کرد که رکوردش در مجموع 372 کیلوگرم اعلام شد.
از حبیب روشنزاده میشنیدیم عزیزان. و اما شب خوش، یک روز چهارشنبه دلپذیر در پیون براتون آرزو میکنم. پویا، پایدار و پیروز باشید و یادتون باشه که نوبت رسیده به دومین شانس شنیدن برنامه جامعه که کاریست از فهیمه خضر حیدری. از من خدا نگهدار.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. زنی ایرانی هستید؟ همسرتان ایرانی نیست؟ از این ازدواج فرزندی دارید؟ البته که در این صورت سال هاست با قوانین نانوشته و نوشته محدود کننده بسیاری درگیر هستید، آنچه حتی حق دریافت تابعیت کشورتان برای فرزند حاصل از این ازدواج را از شما میگیرد. اینها همه اما در برابر بزرگترین مشکلی که قوانین برای شما به وجود میآورد البته هیچ است: شناسنامه و تابعیت برای فرزندتان. حالا وزیر تعاون کار و امور اجتماعی از تصویب پیشنویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر می‌دهد. به گفته محمد شریعت مداری، هیئت دولت در 13 آبان 1397 لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن فرزندان زیر 18 سال زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند می‌توانند با تقاضای مادر تابعیت ایرانی بگیرند. گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، از تبعیض و تفاوت فاحش در قانون ایران میگوید:
سال‌هاست که حقوقدان‌ها به خصوص زنان حقوقدان روی این مسئله تمرکز کردند و اعتراض می‌دادند به مراجعی که از نظر قانونی باید می‌شناخت تابعیت فرزندان زنان ایرانی رو که شوهران خارجی داشتن، ولی دولت اهمیتی نمیداد به دلیل اینکه در قانون ما مسئله خون مطرحه و نسل از طریق پدر منتقل میشه. یعنی قانون ما میگوید که پدر هر تابعیتی که داره فرزند همون تابعیت رو میگیره. بنابراین یه تبعیض جنسیتی بسیار فاحشی در قانون ما نسبت به فرزندانی که پدر ایرانی دارن، با توجه به اینی که میتونن به راحتی تابعیت ایرانی رو کسب بکنن، و زنان ایرانی که شوهران خارجی میکنن و فرزندانشون نمیتونن تابعیت ایرانی داشته باشن. به هر حال این تفاوت فاحش مرتب از طرف زنان و حقوقدان گوشزد شده.
او از وضعیت فرزندان ایرانی که پدر خارجی دارند با عنوان فاجعه یاد میکند:
یک فاجعه است در ایران که فرزندانی که پدر خارجی دارن، اینها بعضی وقتا میگذارن میرن و اینها رو زن و فرزندشون رو رها میکنن. این بچه ها بدون شناسنامه میموندن و بنابراین مدرسه هم حتی نمیتونستن برن. یک موزل بسیار مهم میشده بود توی جامعه همین فرزندانی که شناسنامه نداشتن و تابعیت ایرانی هم نمیتونستن بگیرن.
بسیاری از زنان ایرانی مخصوصا در شهرهای مرزی ایران با مردان کشورهای همسایه عمدتا از افغانستان ازدواج کردند. ازدواج های اغلب شرعی و نه قانونی. ازدواج هایی با چند بچه قد و نیم قد، بی شناسنامه و بی پناه. بچه هایی که گاه پدر افغانستانیشان هم رهاشان کرده و به سرزمین خود بازگشته. زن مانده و بچه ها و قوانینی که حمایتی از او نمی کنند. خیلی از این ازدواج ها هرگز به ثبت نمی رسد و فرزندان حاصل از آنها از بسیاری از حقوق شهروندی محروم می مانند. فرقی هم نمی کند اگر همسر غیر ایرانی عازم سرزمین خودش هم نشود، باز مشکلات زیادی به دلیل خلأهای قانونی در برابر زن ایرانی و خانواده است که تشکیل داده. این زن ایرانی اهل گنبد با همسر افغانستانیش که در کرج متولد شده در ویدئویی در یوتیوب از مشکلات خود میگویند.
ایران رو پدر من انتخاب کرده. پدر من اومده توی ایران، منم متولد شدم توی ایران. گناه من چیه؟ من نسل دومم.
الان شوهرم 30 سال تو ایران زندگی میکنه.
اینجا بزرگ شدم، درس خوندم، ازدواج کردم. الانم هیچ مادری که بهم تعلق نمیگیره، ازدواجمون ثبت نمیشه. بچه‌م بدون هویت 4 سالشه، الان 2 سال دیگه مدرسه بخواد بره. مشکل دارم، گرفتارم.
نه مدارک شوهرم داره، نه ازدواجمون تو شناسنامه ثبت شده. بعد واسم خیلی سخته.
من متولد همین حسین آباد کرجم.
چون که شوهرم مهاجر بود گیر میدادن، کلا میگفتن مدارکی نداره ثبت نمیشه تو شناسنامه خودتونم دخترتون. بعد سر همین من مجبور شدم خونه زایمان انجام بدم. عنوان شوهر منه، 8 سال ازدواج کردم باهاش، دوستم یه مدارکی داشته باشه تو ایران، دخترم هم داشته باشه که بتونه در آینده بتونه بره مدرسه. ولی اینجوری واسم همه جوری سخته، نمیتونیم. من مدرک دارم، شوهرم نداره. این واسم خیلی مشکل بزرگه تو زندگیم.
آذر ماه سال 1396، تقریبا یک سال پیش بود که روزنامه خراسان در گزارشی مفصل از بحران ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج ها نوشت. به نوشته خراسان، آمار مشخص و دقیقی درباره تعداد این ازدواج ها وجود ندارد. درباره فرزندان حاصل از این ازدواج ها هم آمار درستی در دسترس نیست. خراسان می نویسد بعضی نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها را 300 هزار نفر اعلام کردند. بعضی نمایندگان مجلس هم جمعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر اعلام کردند. فرزندانی که بزرگترین مشکل آنها محرومیت از داشتن شناسنامه در سرزمین مادریشان است. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس هم این آمار را تایید کرده است.
تعداد زیادی از هموطنان ما در طول 3 دهه گذشته با مردان غیر ایرانی ازدواج کردند. حاصل این ازدواج فرزندان زیادی شده که الان این فرزندان به نسل بعدی هم منتقل شدن، یعنی فرزندان خودشون مجدد ازدواج کردن و فرزند دارن. آماری که تقریبی هست بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت این عزیزان میشه. اینها به لحاظ سند هویتی و سند سجلی در حقیقت این سندی رو در اختیار ندارن. آسیب های جدی رو در حوزه منزلت اجتماعی برای این عزیزان داشته و از طرفی در حوزه حاکمیتی هم به لحاظ نظم و امنیت باز مشکلاتی رو پیش آورده. طرح رو آماده کردیم به اتفاق تعدادی از نمایندگان محترم. انشالله با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اولا قانون حاکم بر روابط زوجین شفاف می شود، دوما این عزیزان تابعیتشون معین می گردد که چه تابعیتی دارن و حمایت جدی در این قانون شده از بانوان ایرانی که به هر صورت با مردان غیر ایرانی ازدواج می کنند.
حال باید دید آیا مجلس و شورای نگهبان حاضر به حل این بحران به گفته نماینده مشهد در مجلس 30 ساله با تصویب لایحه مصوب دولت هستند. یتی پورفاضل وکیل دادگستری از تهران:
امیدوار هستم که شورای نگهبان مخالفتی با این مسئله نکنه. به هر حال نمیتونن اینها به اصطلاح اون مشکلاتی که شرایط زمانی در جامعه به وجود میاره رو از کنارش به آسانی رد بشن، چون اینها چیزیست که جامعه باش دست به گریبان هست. بنابراین باید قانونی رو تصویب بکنن که این موضوع رو حل بکنه. اصولا با توجه به نیاز جامعه باید قانون تصویب بشه یا تدوین بشه. متاسفانه وقتی شما یه چارچوب خاصی رو در نظر میگیرید و همه چیز رو میخواید در اون قالب و در اون چارچوب بگنجونید، گاهی نمی گنجه در اون چارچوب. اگر که شما فقط بخواید همه قوانین رو با توجه به شرایط و اون چیزهای به اصطلاح موازین اصلاحی منطبق بکنید، گاهی نمیشه و روز به روز هم گسترده تر میشه و معضلات انباشته تر میشن.
جمعیت مهاجران در سراسر جهان در حال افزایش است. بسیاری از شهروندان جهان امروز در جایی زندگی میکنند که در آنجا متولد نشدند. کشورهای توسعه یافته سیاست‌های متنوعی را برای افزایش ظرفیت مهاجرپذیری و زمین سازی برای تأمین حقوق شهروندی و زندگی برابر برای همه مهاجر و غیر مهاجر اجرا می کنند. در ایران اما هنوز مادر ایرانی نمی تواند برای فرزند حاصل از ازدواج خود با مرد غیر ایرانی تقاضای شناسنامه کند، موزلی که شاید این بار با تصویب در مجلس و شورای نگهبان حل شود. مرسی که هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.